سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نخستین سخنرانی شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان. و تأثیر ناامنی های پاکستان بر امنیت افغانستان. دبیر کل جدید جنبش حزب الله لبنان در اولین سخنرانی خودش در این مقام از ایران به سبب حمایت‌های بدون چشم داشت از مقاومت قدردانی کرد. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل جدید جنبش حزب الله لبنان، در نخستین سخنرانی خودش در این سمت از رأی اعتماد شورای حزب الله به وی تشکر کرد و گفت این امانت، امانت سید عباس موسوی رضی الله عنه است که با ما گفت وصیت اصلی حفظ مقاومت است. و ای با گرامی داشت یاد شهدای مقاومت گفت شهید سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله یکی از مهمترین شخصیت هایی بود که شهید سید حسن نصرالله با او اتکا و اعتماد داشت. شیخ نعیم قاسم افسود شهید یحیی سنوار فرمانده شهید نیز نماد قهرمانی و مقاومت برای فلسطین و آزادگان جهان است و دشمن از به زندان انداختن او و همچنین آزادیش وحشت داشت و او در یادها باقی خواهد ماند. دبیر کل حزب الله با قدردانی از حمایت بدون چشم داشت ایران و رهبران جمهوری اسلامی از مقاومت لبنان گفت ما شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه را می ستاییم که پروژه نابودسازی رژیم صهیونیستی را به خاطر صاحبان این سرزمین شروع کرد. و افزود امام خامنه ای پرچم را با شجاعت برافراشته و هر نوع حمایتی از ما به عمل آورده، زیرا معتقد است که صاحبان این زمین در لبنان و فلسطین عزیز هستند. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین بر روح شهید قاسم سلیمانی فرمانده محور مقاومت درود فرستاد و از جبهه‌های یاری کننده مقاومت در یمن و عراق تشکر کرد که به خاطر اعتقادشان از آزادی و مقاومت حمایت می‌کنند. و برنامه کار آینده حزب الله را در تداوم برنامه‌های شهید سید حسن نصرالله در تمام زمینه‌های سیاسی، جهادی، اجتماعی و سیاسی اعلام کرد و گفت ما طرح جنگی را که سید حسن نصرالله به همراه سران مقاومت آن را وضع کرد ادامه خواهیم داد و در مسیر جنگ با رویکردهای سیاسی ترسیم شده باقی خواهیم ماند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت حمایت از غزه برای مبارزه با خطر اسرائیل برای تمام منطقه واجب بود و همه باید مردم غزه را یاری کنند. و در ادامه گفت برخی فکر می‌کنند که اسرائیل تحریک شده، اما سوال ایست که آیا اسرائیل نیاز به بهانه دارد و آیا ما 75 سال کشتار و آوارگی، دزدی سرزمین و مقدسات و جنایت‌ها را فراموش کرده ایم؟ اسرائیل برای تجاوزاتش به بهانه نیاز ندارد و تاریخ گواهی مثل است. دبیر کل حزب الله لبنان با یادآوری این نکته که دشمن اسرائیلی را نه قطعنامه‌های بین المللی که مقاومت از لبنان اخراج کرده تاکید کرد که حزب الله سابقه جهادی واقعی و امکانات داره و امکانات برای جنگ بلند مدت کفایت می‌کنه. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه ای افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس.
تشکر آقای افشار از اینکه باز هم وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. حزب الله لبنان دبیر کل جدید خودش را شناخت و شیخ نعیم قاسم در سمت دبیر کل حزب الله لبنان اولین سخنرانی خودش را هم ایراد کرد. ارزیابی بفرمایید آقای افشار.
خب سخنرانی دبیر کل جدید حزب الله شیخ نعیم قاسم از این جهت اهمیت داشت، سخنرانی دیروزش که به عنوان اولین سخنرانی بعد از انتصاب ایشون به مقام دبیر کلی حزب الله محسوب شد. به هر حال رسانه ها و افکار عمومی در جهان، سیاستمداران منتظر از این بودن که ببینن که احیانا ختمه شد دبیر کل جدید حزب الله، آیا تفاوت هایی با گذشته ممکنه داشته باشه، آیا فشارهای جنگ های اخیر که رژیم صفاق صهیونیستی بر جبهه مقاومت و جبهه لبنان تحمیل کرده میتونه در تغییر رفتار حزب الله مشاهده بشه. همه این سوال ها در اولین سخنرانی دبیر کل حزب الله، دبیر کل جدیدش میتونست پاسخ داده بشه.
بله.
خب ما شاهد بودیم که دبیر کل جدید حزب الله تاکید کرد که راه و رسم و مرام حزب الله هم ادامه افکار و سیاست های رهبر شهید حزب الله شهید سید حسن نصر الله هست و هیچ تغییری در سیاست مقاومت بچه های حزب الله در لبنان پدید نخواهد آمد و یک بار دیگه بر بیعت خودش با مرام سید حسن نصر الله تاکید کرد و این که همچون اون سید بزرگوار تاکید کرد که حزب الله به لحاظ اقتدار و به لحاظ پشتیبانی های نظامی و روحیه سلحشوری آمادگی از زیر داره که تا مدت های طولانی در مقابل ددمنشی ها و جنایت های رژیم صهیونیستی ایستادگی بکنه.
بله آیه افشار، اصولا خود معرفی دبیر کل حزب الله را در اوج درگیری هایی که در لبنان داریم و جنایتی که رژیم صهیونیستی داره مرتکب میشه و از او طرف انتخاب شیخ نعیم قاسم را شما چطور ارزیابی میکنید؟
اگر دقت بکنیم رژیم صهیونیستی در کمتر از 3-4 ماه اخیر نه تنها 2-3 هزار از افراد درجه اول در سطح فرماندهی حزب الله را با عملیات تروریستی پیکچرها از کار انداخت، به نوعی اونها را مصدوم کرد.
بله.
و از طرفی هم به زعم خود رژیم صهیونیستی اونا تانسته بودن که تا 7-8 رده از افرادی که در معرض انتخاب جانشینی دبیر کل حزب الله بود اونا هم با ترورهای تروریستی و هدفمند از بین ببرد. خب حقیقتا خیلی سخت هست که وقتی یک سازمانی حتی یک کشوری در مقابل همچون یک پدیدهی روبرو بشه بتونه اون ساختار سازمانی و تشکیلاتی خودش حفظ بکنه.
مره.
اما در عمل وقتی که دیدیم بعد از شهادت تمام رده های درجه بالایی که حداقل ما ها میشناختیم یا رسانه ها میشناختن از رهبری حزب الله، وقتی اینا به شهادت رسیدن یا فرماندهان زیادی مورد عملیات تروریستی قرار گرفتن، دیدیم که سطح عملیات حزب الله نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه دائما و هفته به هفته داره افزایش پیدا میکنه و این که در همه توی یک بوه بار اینا تانستن که شورایشون یک دبیر کل و رهبر مقتدر دیگه ای معرفی بکنن، این نشون از امو پیچیدگی و اصالت سازمان حزب الله نشون میده که حقیقتا رهبر شهید مقاومت سید حسن نصرالله او رو به شکلی ساماندهی کرده که به هیچ وجه نه تنها قائل به فرد نیست بلکه هر بچه حزب اللهی در اونجا قابلیت رهبری و ساماندهی مبارزه برای صهیونیست‌ها داره.
و همین پیچیدگی و اصالت هم هست که صهیونیست ها را عملا زمینگیر کرده در لبنان.
دقیقاً بچه های حزب الله نشون دادن که حتی اگر بر فرض مقال تمام لبنان را اسرائیل بتونه شخم بزنه، هر حلقه 3-4 نفری از اونا قابلیت شکلگیری، رشد یافتن و تبدیل شدن به یک سازمان رو داره. این پیچیدگی رو شاید حالا نشد به ابعاد مختلف از او پرداخت و عمق کار بزرگی که شهید حسن نصرالله انجام داده رو پی برد، ولی قطعا در سالیان دورتر و با تمرکز و پژوهش بیشتر و تعمق افزونتر میتونیم به اهمیت کاری که امروز در سازمان مقدس حزب الله در لبنان شکل گرفته را بعدا بیشتر پی ببریم.
تشکر آقای افشار. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با محمد داود افشار، فعال رسانه افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. یک مقام آمریکایی دیروز اعلام کرد که ویلیام برنز رئیس CIA و برت مک‌گورک و آموس هوکشتاین فرستاده و مشاور ویژه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای مذاکراتی در مورد ایران، لبنان و آزادی اسیران صهیونیست نزد حماس در غزه به اراضی اشغالی سفر می‌کنند. بر اساس اعلامی رسانه، ویلیام برنز پیش از این برای مذاکرات با نخست وزیر قطر همراه با رئیس موساد به دوحه سفر کرده بود. یه مقام آمریکایی با خبرگزاری رویترز گفت که اریک کوریلا فرمانده سنتکام هم در منطقه است و به اراضی اشغالی سفر میکنه. از سوی دیگر نجیب میخاطی نخست وزیر پیشبرد امور در لبنان اظهار کرد که فرستاده آمریکا به او اطلاع داده که در حال رفتن به اراضی اشغالی است و امیدوار است که طی ساعت آینده توافق آتش بس حاصل شود. صحبت از آتش بس در حالی صورت گرفته که شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم نتانیاهو را تهدید کرده که اگر بخواهد با حزب الله توافق کنه با همراه کابینه ائتلافی دولتش را سرنگون خواهد کرد. بن گویر قبلا هم بارها تهدید کرده بود که در صورت توافق آتش بس با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از کابینه ائتلافی نتانیاهو خارج میشه. بسیاری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که سفر هیئت آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی راهی برای آتش بس نشان از ناتوانی و شکست رژیم صهیونیستی در مقابل جبهه مقاومت است. همکارم حسین زاده در مورد آخرین تحولات فلسطین و لبنان ساعتی قبل گفتگویی داشت با عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان، و نخست از وی پرسید که نظرش به عنوان رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در مورد جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان چیست؟
درود بر شما و شنونده های عزیز و محترم شما. معلوم است رژیم صهیونیستی از غزه یک زندان درست کرده بود در سالها و غزه در محاصره کامل قرار داشت. از هر جهت خدمات انسانی، بهداشت، غذایی و غیره نمی رسید به مردم غزه و معلوم بود رژیم صهیونیستی دنبال اشغالگری و شهرک سازی است و در نتیجه ساختن یک اسرائیل بزرگ. ببینید، این تنها کشوری است که مرزهای جغرافیاییش روشن نیست، نمیگه که کجاست، میگه ما از نیل تا فرات سرزمین ماست و عرض ما عود است، باید ما اینو در اختیار داشته باشیم. بنابراین مسلما اشغالگری در واقع سلطه و استحکام اون رژیم و اون ساختار بر کل اون منطقه که مدعیش هستن و ادعا دارن بدون که یک هدف غیر انسانی است و سلطه طلبانه است، اشغالگرانه است و طبعا از نظر ما پیوسته محکوم بوده و دنبال این هستن که اسرائیل بزرگ بسازه.
جناب آقای پدرام، طبق خبری که از رسانه ها اعلام شده، قرار هست که رئیس سازمان سیا برای مذاکراتی در مورد ایران، لبنان و همچنین آزادی اسیرای صهیونیستی که نزد حماس هستن به اراضی اشغالی فلسطین سفر کنه. به ارزیابی شما در رابطه با این سفر چی هست؟
بسیار روشن است که این سفر پیام صلح که ندارد. پیام صلح داشت که در این همه سالها، حالا به که به یک شکل صلح تامین شده بود. اون سفرها پیام جنگ دارد و آمریکایی‌ها میخوان اعلام بکنن که ما از رژیم صهیونیستی حمایت میکنیم. همون گونه که به لحاظ مالی کمک کردن، میلیاردها دلار در همین یک سال پسین در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادن، اخیراً سامانه دفاع هوایی تازه در اختیار رژیم اسرائیل قرار دادن، نیروهایشان در منطقه توسعه بخشیدن چی در زمین چی در هوا و بعد مشاور فرستادن به تل ابیب که تادها را هدایت بکنن، رهبری بکنن. خب معلوم است اون پیام که پیام صلح نبود، پیام حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی بود و اینکه خب شما می توانید همین جنایات را که در غزه انجام دادید، در سرزمین های اشغالی انجام دادید، در کرانه های باختری یه وسیع تر هم انجام بدید، می توانید به سوریه حمله بکنید، می توانید به جنوب لبنان حمله بکنید. خب کاری که الان کردن و این بدون این نمیشد. این سفرها به معنای این بود که ما از اسرائیل حمایت میکنیم و میخواستم برای سران مرتجع کشورهای عربی هم بفهمانن که ما در کنار رژیم صهیونیستی هستیم و شما هم باید محتاط باشید و با ما خودتان درگیر نکنید. معلوم بود پیامش روشن است، پیامای جنگ است نه پیام صلح.
بی تفاوتی کشورهای عربی در قبال فلسطین در طول دههای اخیر بخصوص در حوادث این ماهای اخیر بسیار تأسف آور هست. فکر میکنین چرا حاکمان کشورهای عربی که باید بیشترین حمایت را از مردم فلسطین میداشتن اینقدر بیتفاوت از کنار این موضوع گذاشتن و در قبال جنایات رژیم صهیونیستی سکوت کردن؟
ببینید بعضی از این کشورها بعد از جنگ جهانی دوم ساخته شد، بعضن بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی ساخته شدند. شمار از اینا به هر حال جعلی هستند، گذشته هم در تاریخ ندارند. متاسفانه سران این کشورها پیوسته در خدمت غرب و آمریکا و استعمار صهیونیسم بودند. بعد ببینید اکثر خانوادگی هستند، یعنی خانواده ها در اصل در هر کجایی که در اینجا وجود دارند، اونجا آل سعود است، اونجا نمیدونم آل فلان است، این آل ها هستند که بر سر تا سر جزیره العرب حاکمیت میکنن. طبیعی است که اینا نمیتوانند علیه رژیم صهیونیستی اقدام بکنن، نه تنها اقدام نمیکنن که در تبانی هستند با مستقیم و غیر مستقیم با این رژیم و مدافع آمریکایی این رژیم. ورنه خب این تعداد عرب که در این منطقه کم نیستن، سلاح هم دارن، مسلح هم هستن، میلیاردها دلار اسلحه خریدن از آمریکایی، این اسلحه رو برای چی خریدن مثلا، میخوان چیکار باید بکنن؟ طبیعی است که انتظار از اینا نمیتوان داشت. و حتی در همین بحران‌های اخیر یک سال پسین هم بعضی از این سرانشان گفتن که خب مسئله فلسطین که دولت داشته باشن برای ما زیاد مهم نیست، میخوان دولت داشته باشن، میخوان دولت نداشته باشن. در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران یه محکومیت عادی کرد سعودیا که حالا ما مخالفیم و محکوم میکنیم و فلان، ولی جدی موضع نگرفتن و دفاع نکردن از فلسطین. اگر دفاع کرده بودن تا این سالها که یک مشت صهیونیست که نمیتوانستن بر غزه و بر کرانه های باختر این همه ستم روا بدارن، به اضافه این که در داخل خود رژیم صهیونیستی هم خیلی از مردم های هستن، وجدان هایی که مخالف رژیم صهیونیستی هستن و تقبیح میکنن عملیات رژیمشان و خصوصا نتانیاهو را که الان تظاهرات علیه دارن. خب میشد اینا دفاع بکنن از فلسطین، خب نکردن متاسفانه، چون در خدمت اشغال و استعمار امپریالیسم است.
با توجه به شرایطی که این روزها در منطقه غرب آسیا حاکم هست، شما آینده رژیم صهیونیستی و همچنین آینده فلسطین را چگونه پیش بینی میکنید؟
ببینید بیش از 70 سال از 75 76 سال که متوره حالا مستمر، حالا با بعضی وقفه های کوچک جنگ در این منطقه ادامه دارد و زمانی که رژیم صهیونیستی ساخته شد و اینا وارد شدن در این منطقه و تجمع کردن و به قول معروف اون سیگانه را ساختن، یک سرزمینی برای خودشون و دولتی هم و بالاخره هویتی و پیوسته در حال تهاجم اینها بودن، ولی خب معلوم است که اینا موفق نشدن و مردم فلسطین، مردم این منطقه استاد شدن برای دفاع از حق خودشان، جنگیدن در برابر رژیم صهیونیستی با قلم، با قدم، با سنگ، انتفاضه و مسلحانه و با شعر، با ادبیات، محمود درویش ها و غیره از این روشنفکران در زمینه های مختلف، در عرصه های مختلف. مسلمش این است که این جنگ به پایان نخواهد رسید، حتی اگر صلح های موقتی هم ایجاد بشود، مگر اینکه حقوق حقیقی مردم فلسطین تامین بشه و دولت مستقل فلسطین تشکیل بشه. تا اون زمان هیچ صلحی در این منطقه نخواهد بود، اگر باشد خیلی گذراست و پایدار است، آنچه میماند بحران و جنگ است تا تثبیت حق مسلم مردم فلسطین و بیرون کردن رژیم صهیونیستی از سرزمین های اشغالی. این سرنوشت این منطقه است، اما این مردم فلسطین هم که بالاخره پیروز خواهند شد، در این شکی نیست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. وزارت خارجه قطر از برنامه ریزی برای برگزاری چهارمین نشست نمایندگان ویژه کشورها درباره افغانستان در دوحه خبر داد. روزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، با اولیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده دائم قطر در سازمان ملل متحد، درباره برگزاری نشست چهارم دوحه بر افغانستان گفتگو کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه قطر، در این دیدار راهی تقویت همکاری مشترک بین دولت قطر و وزارت امور سیاسی و صلح و همچنین آخرین تحولات خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. وزارت خارجه قطر افزود در دیدار نماینده دائم این کشور و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به ضرورت بهره برداری از فضای مثبت ایجاد شده در سومین نشست فرستادگان ویژه در مورد افغانستان در دوحه و اهمیت توسعه آن در نشست چهارم که قرار است در دوحه برگزار شود تاکید کردند. سازمان ملل متحد هنوز درباره تاریخ برگزاری این نشست چیزی نگفته. سومین نشست نمایندگان ویژه کشورها با میزبانی سازمان ملل متحد در 3 جون و 1 جولای در دوحه برگزار شد. در این نشست زنان و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان حضور نداشتند و هیئت طالبان با ریاست ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حضور داشت. سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد میگه که حکومت این گروه خواستار جنگ و ناامنی در پاکستان نیست. احمد شکیب، سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد، طی سمیناری زیر نام تقویت روابط اقتصادی پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی گفته که کابل خواهان جنگ و ناامنی در پاکستان نیست. آقای شکیب افزوده که حکومت سرپرست طالبان هیچ نقشی در حوادث خشونت‌بار آن کشور نداره. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته که سردار شکیب احمد، سفیر حکومت طالبان در پاکستان، در برنامه تقویت روابط اقتصادی پاکستان، افغانستان و آسیای میانه گفته است که ناامنی پاکستان بر افغانستان و کل منطقه تأثیر منفی می‌گذارد و تأکید کرده که افغانستان خواهان روابط نیک با همسایگان خود است. وی در این نشست در مورد موقعیت جغرافیایی افغانستان، همکاری سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین، توسعه روابط افغانستان با آسیای مرکزی، روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان سخن گفته و افزوده که روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان با چندین مانع مهم روبرو است. نبود قراردادهای تجاری مدرن بین دو کشور، سیاستهای قیمت شکنی، بسته شدن مکرر گذرگاه‌ها، محدودیت تسهیلات گمرکی، افزایش ناگهانی و یک جانبه تعرفه‌ها، بررسی غیر ضروری کامیون‌ها و موارد دیگر مانع از جریان تجاری شده است. احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
وقتی که مسئولین امارات میخوان با پاکستان رابطه برقرار کنن، وقتی که میخوان روی مسئله تحریم‌ها صحبت کنن، وقتی که میخوان روی برادر صحبت کنن، باید در قدم اول عمق استراتژی پاکستان در مورد افغانستان را بدانند. مسئولین امارات باید بدانند که سیاست جاده یک طرفه نیست، چیزی باید داد و چیزی باید گرفت. از طرف دیگر سیاست هم علم است، هم هنر است، هم تجربه زندگی. اون چی که من میگم، عمق استراتژی سیاست پاکستانی است که پاکستان افغانستانی ضعیف، با اقتصادی ضعیف، حکومت ضعیف، ناتوان، بیچاره همیشه محتاج پاکستان ضرورت داره. با چی دلیل ضرورت داره؟ حکومت ضعیفی را ضرورت داره که روابط با هندوستان نداشته باشه. حکومت ضرورت داره که از بندر کراچی و از بندر واگه به طور شاهد باید استفاده نکنه.
شماره دیگر از آگاهان امور سیاسی هم از جمله عزیز مارج بر این باورند که حکومت‌های پیشین افغانستان و حکومت طالبان تا کنون یک سیاست خارجی واضح و معین در قبال پاکستان نداشته و این سبب شده تا افغانستان در روابط خود با این کشور با چالش مواجه شود.
متاسفانه سابق تقریبا 50 سال یا 45 سال بهتر تا نیمی لحظه دولت های افغانستان یک پالیسی روشن واضح در ترکیب سیاست خارجی خود علیه پاکستان که دقیق گفته شد که ما چی نوع پالیسی داریم باعث یک کشور مستقل متاسفانه ندارم. نجیم های سابق هم تقریبا از مجاهدین گرفته و دیگه در پاکستان تشکیل می شد، می آمدن، مورای خود داشتن. بنان با مودید که تایموزی تو فکر می شد که پاکستان می خواهد سیاست داشته باشد تا صحبت های دکتر نجیب و یارا می شنیدین و بعض کرزای و اشرف غنی و تایموزی که می خواهد سیاست خارجی رو خوب دست خود داشته و سیاست داخلی رو هم اعمار کنه و خودش یک مجریه برنامه کشورهای غربی باشه.
این اظهارات سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد در حالی است که روابط افغانستان بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور برخلاف انتظارها با پاکستان پرتنش شده و هر از گاهی پاکستان با بستن گذرگاه‌ها خسارات هنگفتی بر کالاهای تجارتی افغانستان وارد می کند و همچنین در طی 3 سال گذشته نیروهای مرزی دو کشور بارها با هم درگیر شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب اینم گزارش زهرا سلطانی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. من خبر را بخونم خدمت شما و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرده که بر اساس دستور رئیس طالبان مجوزهای پیشین حمل سلاح فاقد اعتبار است. وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرده بر اساس دستور رئیس طالبان در واقع مجوزهایی که قبلا صادر شده اینا فاقد اعتبار هست، همینطور نامه ها، استعلام ها و مکتوب ها هم فاقد اعتبار هست. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان در بیانیه در ایکس نوشته که جواز حمل سلاح تنها از طریق ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرایم جنایی این وزارت توزیع میشه. قانه از مسئولان، مجاهدین و کارمندان طالبان و شهروندان خواسته که از حمل و نگهداری سلاح بدون جواز خودداری بکنند. بر اساس این بیانیه گشت و گذار موترهای شیشه سیاه هم بدون مجوز ممنوع است. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. دیگه ای که شما دوستان میتونید در بخش نیمروزی رادیو دری تکرار برنامه انعکاس را در ساعت 5:25 دقیقه شنونده باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.